بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. منم به سهم خودم از این کسانی که در این مسابقه علمی شرکت کردن تشکر میکنم و جوائزشون انشاءالله وقتش تعیین میکنم که مراجعه کنن و جوازشون تحویل بگیرن. رتبه اول 2 تا سکه طلا میگیره، رتبه دوم 1 سکه و رتبه سوم 5 سکه، رتبه چهارم هم اونهایی که پذیرفته نشدن به هر دلیل، اونها هم ما 2 جلد شرح صحیفه سجادیه رو که تازه ترین کتاب های ماست خدمتشون خواهیم داد. رتبه سوم چی شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حدیثی از پیغمبر اکرم به عنوان درس اخلاق امروز صلی الله علیه و آله و سلم داریم. قال رسول الله: اللهم انفعنی بما علمتنی. از نهج الفصاحه است: اللهم انفعنی بما علمتنی. 3 تا تقاضا پیغمبر در زمینه علم از خدا میکنه. اول اینکه علومی رو که تو به من تعلیم داده ای کاری کن که از اون توفیقی ده که بتونم از اون نفع ببرم، سود ببرم. دوم: و علمنی ما ینفعنی. علومی رو هم ندارم ولی مفید برای منه، توفیق ده اون علوم رو هم من به دست آورم. سوم: و زدنی علما. علم و دانش من رو هر روز اضافه کن. فراموش نکنیم گوینده این سخن خود پیغمبر اکرمه که درباره علم و دانش خودش صحبت میکنه. و سرمشقی است برای همه. اول علومی رو که داریم ازش استفاده کنیم، یعنی عمل کنیم. اگر عمل نشود خداوند علوم دیگر رو به انسان نمیدهد و توفیقش نخواهد داد. علوم نافع فراهم شده، یاد گرفتیم، خدا اسبابش فراهم کرده، به اینها عمل کنیم. دوم: از خدا علومی بخواهیم که اونها مفید برای ماست. سومم: برای علم حدی قائل نشیم. من المهد الی اللحد. همه روزی در فکر علم تازه‌ای باشیم. نگیم آقا فارغ التحصیل شد. فارغ التحصیل یعنی چه؟ هیچ وقت انسان فارغ التحصیل نمیشه، دائم التحصیل. کسی که خودش رو فارغ التحصیل بداند آدم عقب افتاده است. منتها این علم نافع هم در دانشگاه ها هم در حوزه ها باید مورد توجه باشه. الان در دانشگاه های ما خودشون اعتراف میکنن علومی تدریس میشود که در جامعه خریدار نداره، به درد کسی هم نمیخوره. باید علوم دانشگاهی پالایش بشه. اونهاش که مفید نیست بذارن کنار، ببینن درد مردم رو چی علومی دوا میکنه، سراغ اون علوم برن، نه علومی که دردی را از کسی دوا نمیکنه. تشریفاتیست در حوزه ها هم با توجه به این معنا بشه. بعضی از علوم است چندان نیازی بهش نیست. سابقا من یادم از در حوزه ها متود و با اون طول و تفصیل میخوندم. ما شروع کردیم به این معنا تبلیغ کردن که آقا علم بلاغت برای رسیدن به احکام فشرده و مختصری لازمی. ما علومی رو میخوانیم که به احکام برسه، به فقه برسه، به اصول برسه، به عقاید برسه. اما فنون بلاغت متول به درد حوزه‌مون. کسی بود 7 سال متول خونده بود گویا، چه فایده؟ یه مختصری از این علوم به درد میخوره. در علوم موجودم بعضی بخشاش مفید نیست، اون بخشای غیر مفید رو هم باید حذف کنیم. همونطور که ما به دانشگاه توصیه میکنیم علوم غیر مفید کنار بذارید، به حوزه البته در حوزه کمه، ولی به حوزه هم سفارش میکنیم به سراغ علوم مفید برید و هر علمی رو در حد نیاز و ضرورت و لزوم دنبال کنید و دائما هم دنبال تولید علم باشید. ترجمه کردن آثار دیگران خوبه اما افتخار نیست، باید تولید علم کرد. مرحوم شیخ انصاری آمده از بعد از مرحوم صاحب جواهر، ملاحظه میکنید بحث خیالات شیخ با بحث خیالاتی که صاحب جواهر داره متفاوته، تولید علمه. ما هم نباید بگیم شیخ انصاری مرد بسیار بزرگی بوده است و دیگه تمام. من از این تعبیراتی که بعضیا میکنن خوشم نمیاد، خاتم المجتهدین، خاتم المحدثین. بعضی برادرانی درباره بعضی از محدثین معروف میخواستن کتاب چاپ کنن و کردن، پشتش درست نوشتن خاتم المحدثین. گفتم نکنید این کارو. خب محدثین دیگری هم میان تمام نشود، مجتهدین دیگر هم میان، این خاتم المجتهدین شد یعنی دیگه همه باید من دنبال کارشون. آخه اینا درست نیست، باید همه رو به حساب بود. ما الان یه چیزایی واقعا میگیم که در مکاسب شیخ نیست یا در کفایه نیست. اونا بزرگان بودن، بالاخره ما هم باید بنشینیم فکر کنیم، تولید علم کنیم، داد بگیم ها تمام شد، خاتم ها آمدن، وظیفه را از دوش ما برداشتن. اینا درست نیست. و این حدیث و انسان میتونه در قنوت نمازم بخونه، اللهم علمنی بما ينفعنی و علمنی بعد انفعنی بما، اللهم انفعنی بما علمتنی و علمنی ما ينفعنی و زدنی علما. چه دعای خوبی است که انسان در قنوت بکنه، یادش نره محتوایی. کوتاه کنم، ما درباره وظایف خودمون، وظایف دولت، دولت خودمون، وظایف دولت عراق، وظایف زوار، یه بیانیه من دارم، این بیانیه رو میخوانم تحت عنوان وظایف سنگین ما در 40 حسینی. زیارت و راهپیمایی 40 بزرگترین تجمع بشری در یک مکان در طول تاریخ است و سرمایه عظیمی برای پیروان این مذهب است که باید به احسن وجه از آن استفاده شود. اولا از مهمان نوازی و مساعدت دولت و ملت عراق در پذیرایی از 3 میلیون یا بیشتر زائر خارجی تشکر میکنیم. زائر داخلی هم داره، اینا زائران خارجی هن. ثانیاً توصیه‌هایی به دولت خود ما، دولت عراق و مردم خوب زوارمان میگ برای بهبود این مراسم عظیم داریم. با توجه به آثار خوب فرهنگی و تربیتی این مراسم، مخصوصاً روی جوانان و اقشار جامعه، باید این برنامه تسهیل و تشویق بشه. متاسفانه برخی دستگاه‌های دولتی و نیمه دولتی ظاهراً به این مراسم به عنوان یک منبع درآمد نگاه می‌کنند. یه قیودی قائلن، یه هزینه‌هایی درست کردن، مثلا گرفتن هزینه‌های جانبی نامتعارف برای برخی خدمات چه توجیهی دارد؟ هزینه‌های بیمه، هلال احمر، حق کارگزاری، هزینه پارکینگ اخیراً میگیرن. آیا خدماتی هم میدن؟ باید بدن و کمک کنن. یه منبع درآمد نیست، یه برنامه واقعاً سازنده است. افزایش شدید نرخ حمل و نقل در این ایام چه مفهومی دارد؟ برادران عراقی هم نرخ بالا برای هزینه ویزا قرار دادن که برای گروهی خیلی سنگینه. چرا؟ اونا میخوان نگاه بکنن به عنوان یه منبع درآمد. این نرخ برای توریست های خارجی شاید مناسب و متعارف باشد، ولی برای زوار امام حسین شایسته نیست. ایران تا کنون بارها آمادگی خود را برای کاهش نرخ ویزا به صورت دو جانبه اعلام کرده، ولی برادران عراقی هنوز جواب مثبت ندادند. زوار عزیز نیز باید این نکات را رعایت کنند، همان گونه که بارها گفته ایم. احترام به قوانین کشور عراق لازمه. اخذ گذرنامه و روادید عبور قانونی از مرزها و رعایت نظم و انضباط از اهم مسائل است. هیچ کس به فکر خود راه ندهد که بدون گذرنامه یا ویزا به این زیارت برود. زیارت امام حسین مستحب است. بعضی از این کارها خلاف شرع است. سفر خواهران بدون همراهی محارم کار خوبی نیست. موکبهای ایرانی به رقابت با یکدیگر یا با موکبهای عراقی نپردازم. همه به قصد قربت و خدمت به زوار کار کنن. چه کار دارن ما هم رقابت بکنن؟ این میشه یه آدم دیگری. در ضمن نباید نقش میزبانی مردم عراق نادیده گرفت شود. اونها در مهمان نوازی و کوشش برای امنیت زوال خیلی بسیج کردن، لشکر و عسکر و اینها، برای حفظ امنیت زوال سنگ تمام میگذارن. باید از اونها قدردانی کرد. از اهم مسائل این است مراسم اربعین را سیاسی و جناحی نکنند. از شعارها و عکس‌های متفرقه بپرهیزند. به ترویج این شخص و اون شخص نپردازند. در مجموع کاری کنند که این مراسم باشکوه و عظیم بدون هر گونه آسیب انجام بشود. از مردم عزیزمان میخواهیم، از زائران عراقی نیز که در ایام شهادت امام رضا با پای پیاده به زیارت آن حضرت از این طرف میان، مردم ما هم به شایستگی از اونها میزبانی بکنند. قبولی زیارت همه این عزیزان را از خداوند متعال خواهانیم. خب بریم در باقی مونده وقت که خیلی باقی نمونده بحث فقهمون رو دنبال کنیم. حدیث: اللهم انفعنی بما علمتنی و علمنی ما ینفعنی و زدنی علما. بحث ما در مسئله خیار مجلس بود. در اینجا بله مسقطات خیار مجلس بود. انشاءالله امیدوار به خدا هستی. چشم مشکلات داریم. بله کتابای درسی ما هم چیزای اضافه، کتابای درسی مدارس دولتی، مدارس معمولی، کتابای دانشگاهی، مسائل زیاد داره متاسفانه. خب بقیه هنا امورون، چند تا مطلب باقی مونده که با اینها مسئله خیار مجلس مسقط اول، مسقطات دیگر میمونه. مسقط اول بقیه هنا امورون داره. امر اول این است که آمدن میگن شرط اسقاط 3 رقمی. مرحوم شیخ انصاری این پایه رو گذاشته رحمت الله علیه، میگه 3 رقم ما میتوانیم شرط اسقاط کنیم. یکی این است که در لابلای عقد میگه من به اتحاضا به هادا به شرط سقوط خیار مجلس. این بحثی نداره، این واضح ترین نوعشه. غالبا هم نظرشون به همین رقمه، به اتحاضا به هادا به شرط سقوط خیار مجلس. این صورت اول اسقاطه. صورت دوم نه، میگه به تو هادا به هادا و متعهد میشوم که خیار مجلس رو ساقط کنم. خواهیه که جوابش دادیم، زمینه هاش فراهم است. وقتی زمینه ها فراهمه اسقاط ما لم یجب نیست، برها جواب دادیم. پس صورت دوم این شد شرط بکنند که آقا من این بیعو میکنم به شرط این که تو فسق نکنی، خیار مجلس تو ساقط کنی. نگید خیال مجلسی، به شرط اینکه فسخ نکنی، اعمال خیال مجلس نکنی، متعهد بشو به عدم الفسخ. این محل کلام واقع شده. آیا این که میگیم به شرط اینکه فسخ نکنی، این یک حکم وضعی درست میشه که اگر فسخ بکند باطل باشد، یا حکم تکلیفیه که اگر فسق بکنه صحیحه اما گناه کرده، معصیت کرده؟ این خیلی محل ابتدایی، همه جا نه اینجا. میگن آقا فلان کس وکیل کرده فلان کس را در عقد خارج لازم گفته بلا عزل، یعنی عزل نکنه. آقا اگر عزل کنه این عزل باطله یا عزل صحیح؟ گناه کرده. یا شوهر به زنش در موقع عقد میگه من شرط میکنم که تو را هرگز طلاق ندهم، آیا اگر طلاق داد باطله یا اگر طلاق داد گناه کرده ولی طلاق صحیحه؟ همه جا این مشکل هست که اگر شرط بکنن ضمن عقد فسخ نکنیم یا طلاق ندیم یا عزل نکنیم وکالت رو، این به صورت حکم وضعی در میاد که اگر بکنن بی فایده است. بله؟ نه، مرد شرط میکنن من زنم و طلاق نمیدم، هستن الان. یا شرط میکند من عقد موقتی، راجع به عقد دامش بحثه، عقد موقتی بر تو نگیرم، شرط میکنم تو را در چنین خانه ای جای بدهم. اینا شرایطی است که در ضمن عقد خیلی ها میکنن، ازش حکم وضعی در میاد یا حکم تکلیفی. بعضی ها گفتن آقا این حکم تکلیفیه، اگر این کار کرد کار خلافی کرده، گناه کرده، اما مؤثره، طلاق حاصل میشه، فسخ بالخیال در ماننفی حاصل میشه. گفته فسخ نمی کنم، خلاف کرده، گناه کرده. حتی میتونه حاکم شهر رو برود اینو وادار کنه که جلو فسخ رو بگیره با زور حاکم شهر، چون این یه واجبی هست، این تکلیف واجب رو میتونه از حاکم شهر بخواد که این واجب انجام بده. اما اگر انجام داد هیچی، معامله به هم میخوره. این احتمال وضع دادن. ولی حق این است که در اینجا ما حکم تکلیفی استفاده نمی کنیم، حکم وضعی استفاده می کنیم. در فتاوامون ما خیلی این حرف رو نزدیم، اما الان من میگم چرا. برای این که ادله در ابواب شرایط معاملات معمولا ناظر به حکم وضعیه. عفو بالعقود این حکم تکلیفی نیست، حکم وضعیه، یعنی عقد لازم شد. یا مثلا الناس مسلطون علی اموالهم این حکم تکلیفی نیست، یه حکم وضعیه. المؤمنون عند شروطهم هم از همین قبیله، یعنی شرط نافذه. گفتی فسخ نمی کنم، بکنی فاسده، شرط نافذ میشه. نه این است که این شرط یه حکم تکلیفیه، اگر عمل کرد کرد، اگر عمل نکرد هیچی، این معامله به هم میخوره. در تمام ابواب معاملات نهی النبی عن بیع القرار، نهی النبی عن تدلیس، نهی النبی از نهی عام در باب معاملات ظاهره در احکام وضعیه است، نه احکام تکلیفیه. بنابراین اینایی که میگن وکالت بلا عزل، اگر عزل بکنه مؤثر واقع نمیشه. شرط میکنه به این زن طلاق ندم، اگر طلاق بده مؤثر نیست، نمیشه. در ضمن عقد خارج لازم، اینو تندی گفتم مثل به گوش بعضی آقایون نخورد، در خود عقد وکالت نمیگه بلا از اون که فایده نداره، عقد وکالت خودش جایزه، شرطش که لازم نمیشه، میره یه معامله دیگه میکنه. این عقد خارج لازم رو آقایون میدونم، من دوباره بگم معنیش اینه، میره یه معامله میکنه، میگه آقا این کتاب را فروختم به شما به این مبلغ و در ضمن این معامله شهد میکنم اون عقد وکالت رو عزل نکنم. بعضی ها همینطور تو اسناد می نویسن ضمن عقد خارج لازم بدون اینکه عقدی باشه، خارجی باشه، لازمی باشه، همینطور این عبارت رو می‌نویسن تو اسناد رو میرن جلو. باید یه عقد خارجی بکنن، این کتاب رو به این مبلغ بفروشن، در ضمن شهادت کنن، اون وکالت رو عزلش نمی کنیم. خب چون این معامله بی بود است و بی لازم است، در ضمن این بی این شرط رو کرده، ای عزلش کرد مؤثر نیست. حالا تتمه این بحث رو انشاءالله شنبه، ما تا روز دوشنبه انشاءالله درس رو می خوانیم. اینم بشارتی برای همه آقایون و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.